دو سه سوال مهمه اینا. وضع اقتصادی، اسلام اقوال متعددی وجود داره، ولی ما میدونیم که در عرض چند سال گذشته درآمد نفت ایران به شدت رفته بالا و این یک پشتوانه به اصلاح اقتصادی. امروز من داشتم میخوندم رشد اقتصادی 6.7% در سال گذشته بوده که البته 80%ش در اثر مازاد نفته. میدونی که نفت 53 دلار در بشکه رسیده، حالا چقدر میدن من نمیدونم، ولی به طور رسمی 53 دلار میگن هستش، کمتر به این کشورها میدن. ولی به هر حال این درآمدها به هر حال باعث شده یک رونق ظاهری در حقیقت به اقتصاد بده. ولی یک سلسله چیزهای دیگه اتفاق در ایران افتاده که این ربطی نمیدونم به رژیم و اینا نداره. و از جمله من اطلاع دارم خیلی از اونایی که فرضاً با هم دیگه ما زندان بودیم، اینا موقعی که از زندان اومدن بیرون، خب میدونید رژیم بسیاری از اینهایی که تو زندان شاه بودن به جز خودشون تارومار کردن، یا اعدام کردن یا زندانی کردن و یا بیرون اومدن، مثل من نوعی به هر حال. ولی یه عده که موندن اونجا و تو جامعه بهشون شغل ندادن و در نتیجه تمام اینا الان خب از با استعدادترین فرزندان مملکت ما بودن، رفتن توی بیزنس، کارخونه های ریختگری، قالب‌سازی، ارشوته و انواع و اقسام، رفتن توی صنایع و تکنولوژی بیشتر. و بسیاری از صنایع و تکنولوژی ایران رو که ربطی هم به رژیم نداره و در برابر رژیم در حقیقت چیزی، زندانی های سابق خیلی هاشون هستن که دارن چیز میکنن، نیروهای چپ در حقیقت، چپ سابق. و البته گاهی قدم به اصطلاح به نوعی از اونایی هستن که به اصطلاح طرفدار، چون مانع بر سر راه پیشرفت صنعت رژیم ایجاد میکنه، بعضی هاشون به اصطلاح افکار خیلی زشتی پیدا کردن که آره امریکا بیاد و از این صحبت. ولی به هر حال تو زمینه‌های ریختگری، قالب‌ریزی، ماشین‌سازی و چیزهایی که در حقیقت صنایع پایه‌ای هستن، اینا دیگه به حساب وارداتی نیستن، به نظر من کارهایی در ایران شده. به ویژه که در زمان جنگ میدونی که محاصره اقتصادی که ایران بود، به ویژه در صنایع نظامی پیشرفت بزرگی ایران کرده. در اون زمینه اصلا حرف نیست، من از جاهای متعدد این قضیه رو شنیدم و در زمینه هایی داره به اصطلاح صادر میکنه، اسلحه صادر میکنه ایران. بنابراین یک چنین زمینه های علارغم تمام این دلالایی که در برابر به اصطلاح میخوان اقتصاد ایران رو به طرف به اصطلاح سرمایه‌داری تجاری و دلالی ببرن و جلوی پیشرفت صنایع رو بگیرن، ولی یک سلسله پیشرفت های علارغم اینها به هر حال صورت گرفته. بنابراین من نگفتم که اقتصاد ایران یک اقتصاد شکوفا، 15%، بازم امروز من داشتم میخوندم توی به اصطلاح یکی از روزنامه ها یا توی اینترنت، بیکاری الان در ایران وجود داره، فقر بیداد میکنه، فحشا و غیره و غیره که نمیخوام من اینجا واردش بشم، و مافیایی که در اونجا برای مواد مخدر و اینا هست. دیروز یه نفر از عزیزان به من میگفت بعد از درآمد نفت که در حدود 18 میلیارد دلار، 16 میلیارد دلار از اقتصاد ایران مواد مخدره. حالا فحشا که دیگه به دبی و تمام جاها میره، اون بیداد میکنه، اینا هست. بنابراین اقتصاد به نوعی و در زمینه‌هایی و برای یک اقشاری آره خوب شده و پولای عظیمی هم یه عده به حساب میلیونر و میلیاردر شدن، ولی یک اقتصاد بیمار در هم پیچی و منحرفه و اون وقت آقای خاتمی و دولتش میخوان همه چی رو خصوصی بکنن. این علاج قضیه رو در این، چون یک دولت به حساب این بنیادها به حساب تا مغز استخوان فاسدن، اون وقت میگه باید خصوصی بکنیم، نه اینکه یک دولت واقعا مردمی بیاد سر کار و سر و صورتی به اقتصاد بده. راه حل رو در خصوصی سازی چیز کرده که این به نظر من از اون ورداره یک لطمه عظیمی به اقتصاد ما میزنه و اقتصاد ما رو به وابستگی هرچه بیشتر خصوصی کردن در این شرایط یکی از خطرناکترین سمومه برای اقتصاد ما. و با نهایت تأسف به اصطلاح اون کسی که جلوی اینو میگیره اتفاقا بخشی از ارتجاع، یعنی مجلس هفتمه که امروز من داشتم میخونم، اونان که جلوی این قضیه رو دارن میگیرن. به نظر من کاری که خاتمی داره میکنه به هیچ وجه خطرش از ارتجاع کمتر نیست، این خصوصی سازی هاش. بنابراین این نظر اقتصاد که من تخصصی در این قضیه ندارم، اطلاعاتم هم زیاد نیست، بنابراین اظهار نظر قطعی نمیتونم بکنم. من نگفتم که اقتصاد ایران شکوفاست یا پیشرفت کرده، ولی در زمینه‌هایی که عرض کردم اینا چیزایی که کم و بیش من اطلاع دارم و عزیزانی که میرن ایران از من بهتر میدونن و اونا باید بیان اظهار نظر بکنن. سازش با امپریالیسم، این سوال بسیار پر اهمیتیه. ببینید، مسئله این نیست که فرضاً امریکا از خمینی خواست که به حساب قتل عام بکنه مجاهدین و چپ‌ها رو. نه. همچی چیزی من نه ادعا میکنم و نه میتونه به نوعی واقعیت داشته باشه. راجع به قتل عام سال 67 تئوری‌های متفاوتی وجود داره. از جمله این که اینا میخواستن، چون اختلاف با اون اینه که به دلیل اختلاف در درون خود هیئت حاکمه در بعد از و در زمانی که در حقیقت جام زهر رو نوشید، کشتی جنگیشون به گل نشست و در حقیقت عدم ثبات عجیبی در کشور در آستانه شکستشون در جنگ ایران و عراق به وجود اومد. دو تئوری وجود داشت. یکی اینه که به دلیل اختلاف در درون هیئت حاکمه اینا میخواستن، یعنی خمینی و نزدیکترین به سا اطرافیانش، با خون جوانای ما رژیم رو یک غصب تعمید بدن و اونایی که نمیتونن در برابر این کشتار طاقت بیارن حذف بشن، که حذف کردن. درست آیت الله منتظری نتونست تحمل بکنه و حذف شد. و به نظر من خدمت بزرگی که آیت الله منتظری کرده افشا کردن اینه که این کشتار زیر نظر مستقیم شخص خمینی صورت گرفته و نزدیکترین از جمله قصاب خون آشام لاجوردی و نیری و عرض شود که دو سه نفر دیگه دامادش و امثال هم. این یه تئوریه که برای تصفیه اونهایی که نمیتونن تحمل کنن یک چنین جنایت عظیم و کشتار عظیمی رو. تئوری دیگه که من یه مقدار به اصطلاح اینه که به اصطلاح رژیم طوری تضعیف شده بود که امکان یک حرکت عظیم توده‌ای وجود داشت و انداختن رژیم و برای زهر چشم گرفتن از مردم دست به این کشتار زد. که البته گفتم یروان ابراهیمیان در برابر این تئوری یه مقدار استدلال هایی داره و اونم اینه که اینا اگه میخواستن این کار بکنن افشا میکردن اینو، در روزنامه ها مینوشتن، ولی میخواستن وقتی نگرش دارن. به نظر من اینا کاملا آشکار بود براشون که به حساب بالاخره این اخبار قتل عام های توی زندان ابین و سایر زندان ها بالاخره درس پیدا میکنه و مردم بالاخره به اصطلاح دوچار یه مقدار رعب و وحشت میشن. بنابراین به اصطلاح این نیست، منتها بحثی که من میکنم اینه که امپریالیسم چون این کشتار از مجاهدین و چپ ها بود، یعنی نیروهای چپ از اون زمان، مجاهدین که اینجوری خودشون رو نفروخته بودن، یه نیروی ترقی خواه بودن و در نتیجه جز نیروهای دشمن امپریالیسم به حساب میومدن و در نتیجه امریکا کاملا خوشحال بود از این قتل عام و این قتل عام کاملا به نفع امپریالیسم بود. یعنی هر دوشون یک نفع مشترک، همینطور که به اصطلاح جنگ ایران و عراق نفع مشترکی بین خواست خمینی و امپریالیسم و اسرائیل وجود داشت، همینطور که گروگانگیری یک نفع مشترکی بین امپریالیسم و خمینی وجود داشت. اینا رو من باز خواهم کرد که چطور در مقاطع تاریخی معینی منافع ارتجاع حاکم و امپریالیسم در یک راستا قرار گرفتن، نه اینکه امپریالیسم بهشون دستور بده که آره اینا رو بکش یا اون کارو بکن یا برو عراق رو بگیر، ولی موقعی که دیدن خمینی میخواد عراق، نجف و کربلا رو بگیره، بهش اسلحه دادن و اسرائیل براشون اسلحه فرستاد از طریق همین آقای مایکل لدین و آقای الیوت ابرامز که الان در حاکمیت هستن و آقای جان نگروپونته که الان یک صهیونیست یونانی الاصله که در سفیر امریکا در عراقه. اینا همه توی جریان ایران کانترا تا خرخره بودند و خواهم گفت که چطور ملاقات هایی که بین مهدی کروبی با رئیس CIA در پاریس و در مادرید سال 1980 قبل از جنگ ایران و عراق صورت گرفت و چطور امریکا به اصطلاح به اینا قول داد که اسلحه بهشون بده و داد و این اسلحه ها تمام از اسرائیل اومد به ایران و در نتیجه اینا منافعشون در این مقاطع در یک راستا قرار گرفت، به ضرر ملت ما و برای سرکوب ملت ما و برای وارد کردن خسارات 400 میلیارد دلاری و کشته شدن صدها هزار از بهترین جوانای ما، چه در میدان جنگ و چه در زندان ها. همه اینها به نفع امپریالیسم بوده و اینا رو باید باز کرد. اینه که وگرنه من نگفتم که به اصطلاح سازش با امپریالیسم به اون شکل که بشینن، نه، اینا صحبت خواهیم که در عین اینکه این منافع در یک راستا قرار میگیره در این مقاطع با هم اختلافاتی دارن، اختلافات جدی دارن و زد و خورداشون بر سر همینه. میبینید که بین بن لادن و امپریالیسم هم اختلاف وجود داره و زد و خورد، ولی بن لادن سالهای سال در خدمت امپریالیسم بود برخلاف اونچه که دوستمون از لندن گفتن. و در نتیجه ما باید اینا رو طوری که واقعا چیز اینا نه توته است، نه هیچی، نه اینا احتیاج به تحلیل داره که ببینیم منافع فرزند آیت الله خمینی و اطرافیان نزدیکش چه بوده، رؤیاهاشون چی بود برای ایجاد حکومت اسلامی که مرکزش میبایست نجف و کربلا باشه و این چقدر برای امپریالیسم و آقای برنارد لوئیس، آقای جیمز بیل، یعنی تئوریسین های دستگاه های امنیتی امریکا و هنری کیسینجر میگفتن عالیه، این رؤیاهایی که آیت الله خمینی داره عالیه و کمک بهش کرد برای پیاده کردن این رؤیاهاش. این رؤیاها با شکست کامل که روبرو شد هیچی، به قیمت صدها میلیارد دلار خسارت اقتصادی به کشورمون و از دست رفتن جان صدها هزار از بهترین جوانا، یک نسل از ملت ما، به خاطر پیاده کردن اون رؤیاها. و اون رؤیاها با رؤیای امپریالیسم در یک خط بود.